معتم کافیه. ببینید وقتی من میگم پر انرژی هستم منظورتون چیه؟ آی زیاد روی صندلی و جایی که هستید وول میخورین، با دست ها و پاهاتون زیاد ول میرین، اونها رو زیاد تکون میدین، نمیتونین سر جاتون بشینین، حالا چه سر کلاس چه مطب چه محل کار، توی جاهای مختلف به جای راه رفتن میدوید، تند راه میرید، نمیتونید بی سر و صدا کارهاتون رو انجام بدید، معمولا حرکاتتون یهویی و پر حرکت، تو رستوران، تو ملاقات با دیگران، زیاد حرف زدن قبل از پایان سوال جواب دیگران رو دادن، اصلا انتظار کشیدن و تو صف موندن براتون آسونه یا نه، و قطع کردن فعالیت ها. خانم قلی‌زاده، من خیلی تند به علائم اشاره کردم، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه من اگر بخوام چنین تشخیصی رو راجع به شما بدم باید کلی سوال از شما بپرسم، باید کلی علامت رو با شما چک کنم، اما زمانی که با ما تماس گرفتید نوع گفتگوتون به من، نوع حرف زدنتون چنین چیزی رو نشون نداد، صرفاً بالا بودن سطح انرژی نمیتونه نشانه بیش‌فعالی و تکانشگری باشه. آقای اکبر عزیز از خرم‌آباد از ما سوال پرسیدند که دلایل ایجاد بیش‌فعالی چیه؟ ببینید ممکنه یه بخشش ارثی باشه، ممکنه علائم مختلفی وجود داشته باشه برای اینکه ما بگیم که ADHD ایجاد شده، اما مهمترین عوامل خطرساز و در مورد بروز این بیماری میتونیم به عوامل مزاجی، عوامل محیطی، عوامل ژنتیک و فیزیولوژیک و عواملی که تغییر دهنده سیر بیماری هستند اشاره کنیم. یکی از عزیزان ما اتفاقا پرسیدند، نفر بعد از شما خانم نازنین پرسیدند که آیا نقص توجه ارثیه؟ بله، شیوع ADHD در وابستگان درجه یک فرد بالاتر از جمعیت عادیه و ما میتونیم نقش وراثت رو در ADHD پررنگ ببینیم. شاید ژن‌های خاصی مسئول این ماجرا هستن، اما کافی نیست که فقط یکی از افراد خانواده ADHD داشته باشن و ما این برچسب رو به بقیه بزنیم. ضروری هست اما کافی نیست. در مورد راهکارها اگر شنونده هامون صبوری لازم رو داشته باشن حتما در ادامه برنامه که با الناز نازنین پیش خواهیم رفت به راهکارها هم اشاره میکنیم، اما فراموش نکنید الناز نازنین یک خانم 26 ساله است که روبروی من نشسته، داریم در مورد بیش‌فعالی و نقص توجه بزرگسالی صحبت میکنیم، البته که در ادامه به سوالات شما باز هم پاسخ خواهیم داد. خب الناز نازنین، گفتی که کلاس کنکور ثبت نام کردی، من پرسیدم درس هم میخونی، جوابت اینجوری بود که ای کم و بیش درس هم میخونم. الناز جان، شده کارهات رو نصف نیمه رها کنیم؟
بله، متاسفانه خیلی از کارا رو.
میتونی برام چند تا مثال بزنی؟ مثلا چه کارهایی در زندگیت بوده که رها شده به حال خودش و به سرانجام نرسیده؟
مثلا کلاس موسیقی میرفتم، خب نصف کار رهاش کردم، کلی طراحی تو ذهنم دارم برای جشنواره ها، اتود اولیه‌شو زدم ولی خب وقت نمیشه بشینم سرش تمومش کنم. یه عالم کار اینطوری هست که متاسفانه نصف نیمه رهاش میکنم.
الناز جان، آخرین سوالی که ازت میپرسم اینه که فکر میکنی من چه کمکی میتونم بهت کنم؟
راستش خانم دکتر، من فکر میکنم نقص توجه دارم، نمیتونم رو کارام تمرکز کنم، همه چی یادم میره، مثلا کاری که بهم میگن و کلن فراموش میکنم، حواسم پرته، متمرکز نیستم. میخوام کمکم کنین دیگه، یه جوری درمانش کنم اینو.
این نشانه هایی که در درون خودت بهش اشاره کردی الناز نازنین، از کجا فهمیدی که مثلا اینکه یادت میره یه سری کارها رو انجام بدی، اینکه بعضی وقتها تمرکزت کمه یا حواس پرتیت زیاده، از کجا فهمیدی که این یعنی نقص توجه، این یعنی ADHD؟
خب وقتی من نمیتونم تمرکز کافی داشته باشم روی اینکه مثلا بشینم درسمو بخونم، طرحی که میخوام آماده کنم انقدر برام مهمه رو پیش ببرم، یا مثلا کلاس موسیقی که انقدر برام اهمیت داشته رو نصف نیمه رها میکنم و میبینم بقیه دارن یه روال عادی رو طی میکنن، توی دوستام، توی آشناهام، همه چی رو به سرانجامی میرسونن، ولی من به خاطر اینکه نمیتونم متمرکز بشم، به خاطر اینکه همش حواسم پرته، خب حس کردم که این اتفاق افتاده. ضمن اینکه توی اینترنتم یه مقداری راجبش مطالعه کردم و دیدم که من علائمشو دارم متاسفانه.
خیلی خوب الازه نازنین، مرسی از اینکه با دقت به سوالات من جواب دادی. اگر موافق باشی یه فاصله کوتاه بگیریم، ببینیم دوستایی که صحبت‌های من و تو رو شنیدن اگه سوال و مشکلی مشابه مورد تو داشتن برامون فرستادن رو با هم بشنویم، بعد من هم به اونها پاسخ میدم و هم مشکل تو رو بررسی میکنم. موافقی؟
بله بله، در خدمتم.
این برنامه‌ای که شنونده‌های عزیز دارن میشنوند اسمش با من بگوه و من هم زینت و سادات میرغفوریان هستم و بسیار مشتاقم بدونم شنونده‌ها و مخاطبان این بخش با من چه گفتند.
خیلی از اوقات شاید این توجه لازم رو نداشته باشیم بکنی و خودمونم متوجه نمیشیم که اون توجه هست یا نیست. چجوری واقعا میشه متوجه شد که نقص توجه داریم یا خیر؟ متشکرم. محمد رضا فرومدی از ایشان.
من خیلی از وسایلمو گم میکنم و یا جایی میرم جا میذارم، آیا معنیش اینی که نقص توجه دارم؟ ممنون از وقتتون. بخیر.
اسامی زود از یادم میره، اینم از علام نقص توجهه یا علام دیگه ای داره؟ متشکرم.
خواهر مرد نسبت به حرفای دیگران خیلی بی توجهه. میخواستم بدانم دیرم علتش آیا نقص توجهه یا چیز دیگره؟ خطر.
من وقتی میخوایی خارج میگیرم چجور هزار جا میره، آیا این نقص توجه، آیا مشکل اعصاب، آیا به خاطر چیزی است؟ اگه ممکن راهنمایی فرمایید. قربون شما بسوم.
ممنون از شنونده های خوب برنامه با من بگو. خوشحالیم که صداتون رو میشنویم و مشتاقیم که از طریق این رسانه، از طریق رادیو سلامت بتونیم پاسخگوی شما باشیم. آقا محمد رضای عزیز پرسیدن که چطور متوجه بشیم که بیش فعالی داریم یا نه. خانم نازنینی گفتن من وسایلم رو گم میکنم و مدام جا میذارم. یکی از دوستان عزیز گفتن اسامی یادم میره. یکی از عزیزان ما گفتند که خواهرم نسبت به حرفهای دیگران حساسه. پیامک های شما هم داره به دست ما میرسه. پرسیدید از ما که علائم ADHD رو لطفاً به ما بگید. این که حالا من عصبی میشم، پرخاشگری میکنم و غیره، در موردش با ما صحبت کنید. خیلی از سوالات هست، پیامک های شما خیلی زیاده، ولی اجازه بدید که در فرصت باقی مانده ما یک جمع‌بندی داشته باشیم که شاید به درد شما اولیایی که دارید در مورد فرزندان از 4 سالتون میپرسید تا مادر عزیزی که در مورد پسر 32 سالشون پرسیدن که مجرد هست، با ما زندگی میکنه، خیلی کم توجه و فراموشکاره، به طوری که الان 1 هفته است که ماهیش جلو چشمش بوده مرده، هنوز هم متوجه نشده. ببینید اجازه بدید که ما بریم با همدیگه الناز نازنین یکمی در مورد اختلال کم توجهی و بیش‌فعالی بیشتر بدونیم. این بیشتر دونستن یعنی درک درست، البته که به معنای تشخیص نیست. من برای تشخیص درست حتما باید از یک فرد متخصص کمک بگیرم، متخصصینی که باز دوباره نازنازنین در تشخیص ما ممکن است ابزارهای مختلف استفاده کنند. تمام طول جلسه من از تو سوالاتی میپرسیدم و این مصاحبه ما بود، مصاحبه‌ای که به تشخیص من کمک میکرد. مقیاس خود ارزیابی داریم به نام ASRS که Adult ADHD Self Report Scale و به تو کمک میکنه با پاسخ دادن به اون سوالات و با البته راهنمایی درمانگرت متوجه بشی که درگیر این ماجرا هستی یا نه. اما با همین دقایقی که با هم صحبت کردیم، با سوالاتی که من از تو پرسیدم و با جوابهایی که تو دادی، میتونم بهت با یک ذریب اطمینان زیاد بگم که تو درگیر ADHD بیش فعالی نیستی و شاید بیشتر بخوام بهت بگم موضوع تو عدم برنامه ریزی درسته و شاید اون خودمدیریتی، خود نظم بخشی، خود انضباطی کافی رو در کارهات نداری که در ادامه باز بیشتر بهت اشاره میکنم. اما الازه نازنین، خیلی وقتا همین کاری که تو کردی شنونده های ما هم میکنن. یه کسی بهشون یه چیزی گفته، یه سرچ نادرستی رو در یک سایتی انجام میدن، یک مطلبی رو میخونند یا میشنوند، یه چیزی رو فردی بهش اشاره میکنه و ما زود نتیجه میگیریم که آره منم درگیر این ماجرا هستم چون فلان موضوع رو دارم. مثل همین موضوعی که شنونده هامون گفتن، چون من وسایلم رو گم میکنم، چون من وسایلم رو جا میذارم، چون اسامی یادم میره. اما یادتون باشه وقتی ما بخوایم تشخیص یک اختلال رو بدیم باید ملاک‌های تشخیصی رو بدونیم و این کاریه که یک متخصص انجام میده، چون خیلی وقت‌ها ملاک‌ها شبیه هم هستن اما تشخیص مجزاییه. ما باید یک الگوی مداوم بی‌توجهی یا بیش‌فعالی تکانشگری رو داشته باشیم در فرد که روی کار کردش یا در فرایند رشدش تداخل ایجاد کرده باشه. که من از تو پرسیدم آیا چیزی در روند تحصیل و کار و روابطت وجود داره، که جواب الناز نازنین خیر بود. بی‌توجهی یکی از موضوعات مهم، یکی از ملاک‌هاییه که حداقل بعد یک سری موارد رو بیش از 6 ماه و در بزرگسالان در قبل از 12 سالگی هم نشانه‌ها رو دیده باشیم. الناز، اینجوری نیستش که تو یک دفعه در بزرگسالی بگی من این موضوع و مسئله رو دارم، هرچند که شدتش هم خیلی موضوع مهمیه. میزانی که داره روی عمل کرده، داره روی فعالیت‌های اجتماعی، شغلیت یا تحصیلیت هم تأثیر میگذاره، موضوع مهمیه. پس شنونده های خوب ما که دارید سوال میپرسید، اگر بزرگسال هستید و سنتون بالای 17 ساله، از این ملاک هایی که من میگم حداقل باید 5 مورد وجود داشته باشه و در کودکی باید حداقل 6 مورد از موارد وجود داشته باشه، چون پرسیده بودن از ما که مهمترین نشانه ها چیه. در ADHD با بی‌توجهی اغلب افراد قادر نیستن به جزئیات توجه دقیق داشته باشند و الناز این باعث میشه در تکالیف تحصیلی و شغلی و در سایر فعالیت‌ها خطاهایی ناشی از بی‌توجهی از ما سر بزنه، که خب این موضوع رو تو نداری، حتی با توجه به شغلت اون توجه به جزئیات رو واقعا در مورد کار تو داریم و تو گفتی که کارهات صحیح و درست انجام میشه. مورد دوم، اغلب در حفظ توجه روی انجام تکالیف و فعالیت‌هاشون مشکل دارن. حالا من بزرگسال در حین سخنرانی و مکالمات یا حتی مطالعه و درس خوندنم و یه بچه جدای از درس خوندنش حتی تو بازی کردنش هم ممکنه درگیر این مسئله حفظ توجه باشه. اغلب وقتی مستقیما با یک فرد دارای بی‌توجهی صحبت می‌کنیم، به نظر میرسه که گوش نمیده و حواسش جای دیگه است، در صورتی که همین الان تو داری الناز با دقت و توجه به حرفهای من گوش میدی و حتی شنونده هامون هم که داشتن سوالاتشون رو مطرح میکردن، تو واقعا دقت کافی رو در گوش دادن به آن چیزی که مطرح میشد داشتی. نکته بعدی، دستورالعمل ها رو دنبال نکردنه. حالا من از تو پرسیدم در انجام تکالیف مدرسه مشکل داشتی، تو گفتی نه. گفتم توی مسئولیت ها وظایف شغلی توی خونه و زندگی مشکل داری؟ تو گفتی نه مشکلی ندارم، اما گفتی که بعضی وقتها حالا ممکنه من کارهام رو نیمه کار رها کنم و فقط با این یک نشانه ما نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم. میگم باز هم نیمه کار رها کردن کارها، یا افرادی که کارهاشون اینجوری هستن که از شنبه شروع میکنن باشه از بعدن، شاید به موضوعات دیگه ای ربط داشته باشه. سازماندهی کارها و فعالیتها برای افرادی که دچار بی‌توجهی هستن مشکل تکالیف متوالی رو نمیتونن انجام بدن، با نظم نمیتونن اشیاء و وسایل و متعلقاتشون رو نشون انجام بدن کارهاشون رو، و این یکی از نشانه هاست. اغلب از تکالیفی که من قرار باشه نیازمند یک فعالیت ذهنی مستمر باشه فرار میکنم و نفرت میکنم، بیمیلم، حالا چه مربوط به کارهای مدرسه باشه، چه کارهای منزل باشه، چه تهیه گزارش باشه و غیره. وسایلم رو گم کردن رو شنونده هامون گفتن، اما واقعا این به شاید موضوع این که ذهن ما با چالش های مختلفی مواجه هست بس دگی داشته باشه. این که حواسمون پرت میشه محرک های خارجی خیلی تاثیرگذار هست. موضوعات بیش فعالی رو هم نادیده نگیریم. تظاهراتش خیلی موضوع مهمیه. الناز نازنین، با توجه به این که زمانمون کمه، من بهت بگم ADHD باید از کودکی شروع بشه و نشانه هاش از 12 سالگی باشه. باید در یک موقعیت و مکان نباشه، باید جاهای مختلف باشه. خواهشی که از تو دارم، به خوابت، به ورزشت، به تغذیت توجه کن، برای کارهات روال و روتین و برنامه داشته باش، زمان تعیین کن برای انجام کارهات، به جای اینکه درگیر استرس و نگرانی بشی سعی کن که با آرامش کارهات رو به برنامه های کوچیک تقسیم کنی و اونها رو انجام بدی. از همه شنونده‌های خوب که همراه ما بودن ممنونیم. حتما روال درمان رو با الناز نازنین و شما شنونده های عزیزمون ادامه خواهیم داد.
سخت‌ترین چیزی که انسان باید در زندگی یاد بگیره حرکت روی خط تعادله، حرکتی که با تمام سختی‌ها و بالا و پایین‌هاش بهت یادآوری می‌کنه که تو زنده‌ای و این تلاشت یعنی زندگی چقدر ارزشمند و مهمه. تا فردا ساعت 10:05 صبح، خداحافظ.
با من بگو.
گلی که در میان خارزار اشغال و تجاوز و بیداد پا گرفت و شکوفا شد. خارو میخک، روایت روزهای زندگی در اسارت، حدیث مقاومت و ایستادگی، فریادی در سکوت مرگ بار دنیای بیتفاوت و شکافی برنده بر ماسک حامیان دروغین حقوق بشر. کتاب خارمیخک اثر مبارز بیبدیل یحیی سنوار، مبارز فلسطینی در 22 سال اسارتش تحت سلطه استعمارگران است. رمانی که نه فقط یک اثر ادبی بلکه صدای خشم و امید مردم فلسطین است. کتاب خارمیخک روایتگر تضادهایی است که میان زندگی و مرگ، تسلیم و مقاومت و یأس و امید جریان دارد. این تضادها در دل داستان ریشه دوانده و ما را به عمق تجربه و درد مردم غزه می‌برد. به همت معاونت صدا، این کتاب به صورت صوتی تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌شود. مجموعه صوتی خارمیخک را امشب ساعت 21:25 از رادیو سلامت بشنوید. از همراهیتون با رادیو سلامت بسیار سپاسگزاریم. گیومه باز، گیومه بسته را بشنوید.
اول
مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد، آباد، ایران، آباد،
ایران،
ایران.
حالا برام
بخونیم. خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز،
باز،
گیومه بسته.
به نام خدا. سلام، این برنامه گلشنی است در باغ همیشه خرم زبان شیرین فارسی. گیومه باز، گیومه بسته. آموزه.
درود، من علیرضا کوهپیما هستم و امروز به سراغ یکی دیگه از داستانهای کهن ادبیات پارسی میریم. حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی در تأثیر تربیت. سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پر خطر. جوانی به بدرقه همراه من شد، سپرباز چرخنداز و سلحشور بیش زور، که به ده مرد توانا کمان او زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. ولیکن چنان که دانی متنعم بود و سایه پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده، نیفتاده بر دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان، هر آن دیوار قدیمیش که پیش آمدی به قوت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان گفتی: پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و قصد قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. جوان را گفتم: چه پایی؟ بیاران چه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. نر که موی شکافت به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پای. چاره جزان ندیدیم که رخت و سلاح و جامه ها رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم.
شما شنونده برنامه ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد الکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم می‌خوایم در رابطه با دو عبارت دست و گریبان و یا دست به گریبان با هم دیگه صحبت بکنیم. امروز دست به گریبان می‌گوییم و کمتر از واژه دست و گریبان استفاده می‌کنیم. مثلا میگن که کار مشاجره بالا گرفت و آن دو با هم دست به گریبان شدن. ولی باید بدونیم که اصل این اصطلاح بر طبق متون معتبر فارسی که بزرگان شعر و ادبیات ما به کار بردند، دست و گریبان بوده. اصلا صاحب در بیتی میگه که: می‌درد پرده خود بیشتر از پرده او، هر که با کمز خودی دست و گریبان گردد. و یا در جای دیگه صاحب می‌فرمایند: گرچه خار رهگذارم، همتم کوتاه نیست، هر زمان با دامنی دست و گریبان نیستم. این رو هم توجه داشته باشیم که به کار بردن دست و گریبان و همچنین دست به گریبان هر دو در گفتار و نوشتار امروز رایجه و اشکالی هم نداره و میتونیم اونها رو به جای همدی هم به کار ببریم.
زبان را یکی از مهمترین عناصر شکلگیری یک هویت مشترک می‌دانند. زبان به باور اکثر فرهنگ شناسان مهمترین عنصر فرهنگی برای ایجاد هویت جمعی است. نوواژگان.
وای این آهنگر شنیدی چقدر خوبه؟ خدایش خیلی باله. کدومو میگی؟ بذار الان برات میفرستمش تو بله. چند وقت خیلی وایرال شده. تا کلمه وایرال رو توی مکالمه بین اون دوتا دوست عزیز که توی مترو بودن شنیدم، سری واکنش نشون دادم و پریدم وسط حرفشون. گفتم ببخشید صبر کنین، وایرال چی بود گفتین؟ البته ببخشید ها، ناخواسته حرفاتونو شنیدم. دوستمون گفت که آهنگ جدید محمد اصفهانیه، برای یه سریال خونده، خیلی قشنگه. گفتم بله، در هنر آقای اصفهانی هیچ شکی نیست، ولی بهتر نیست به جای کلمه وایرال از کلمه معادل فارسیش یعنی فراگیر استفاده کنین؟ دوستمو گفت فراگیر؟ چقدر باحال، فراگیر که از وایرال بهتره. آره راست میگی. باش آقا ممنون، چشم، از این به بعد میگم فراگیر. راستش خودم هم کیف کردم. چه برسه به اون دوستامو. همونجا تو دلم به خودم گوشزد کردم که چقدر خوب میشه که همه به جای کلمه وایرال از واژه جایگزین اون یعنی فراگیر استفاده کنیم. اینطوری خوشگلتر صحبت میکنیم، مگه نه؟
زبان شیرین فارسی که همان زبان مادری است، مجموعه‌ای گرانبها شامل پارسی باستان، کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های قدیمی با خطوط میخی و پارسی میانه با سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی است. ادب گرد.
من شیرین شاملو هستم، یه مجری که اتفاقا معلمم هست و همه دغدغم درست نویسی کلمات برای حفظ و بقای زبان فارسیه. ببینید، ما دو تا فعل گذار داریم. یه گذار با دالزال نوشته میشه که به معنی گذاشتن و قرار دادن یک چیزیه و گذار بعدی با رزه نوشته میشه که به معنی انجام دادن یک کاره. مثلا برای نوشتن کلمه سپاسگزار باید فکر کنیم که ما داریم کار سپاسگزاری کردن رو انجام میدیم. پس چون به معنی انجام دادنه، حتما باید با رزه نوشته بشه که متاسفانه من خیلی از جاها توی فضای مجازی میبینم که افراد سپاسگزار رو به اشتباه با دالزال مینویسن. اما کلمه هایی هم هستن که به هر دو صورت نوشته میشن. مثلا کلمه قانونگزار رو در نظر بگیرید. زمانی که قانونگذار رو با دالزال بنویسیم به معنی کسیه که قانونی رو وضع میکنه و قانونی رو جایی میگذاره یا قرار میده. اما وقتی قانونگذار رو با رزه بنویسیم به معنی کسیه که قانون رو رعایت میکنه یا در حال انجام دادن رعایت قانونه. امیدوارم که با دقت به این نکته درست بنویسیم.
خداوند رو سپاس که باز هم فرصتی شد تا در کنار شما باشیم. تن و جانتان سلامت.